ایمان ما چگونه قوی بکنه؟ با خواندن قرآن.
یاد معبودات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟ قرآن در باره ایشان که این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر شما بینندگان محترم، عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. بسیار خوشحالیم، بسیار مفتخریم شب دیگه شبکه جهانی ولایت برنامه پرسمان قرآنی در خدمتون هستیم. نماز دعاتون قبول باشه، انشالله مرضی درگاه احدیت واقع شده باشه. حضرت استاد رستم نژاد، عرض سلام و ادب و احترام دارم. دیگه نیازی نمی‌بینم شما رو معرفی کنم، دیگه تمنا می‌کنم در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم محضر همه بینندگان ارجمند و همینطور آرزوی قبولی طاعات و بندگی ها رو دارم، به خصوص این که شبهای قدر در پیش از شبهایی که هم شبهای قرآن هست و هم شبهای اطرت هست، شبهای امیر المؤمنین هست، شبهای سرنوشت و تقدیر هست. انشاءالله که بهترین ها برای همه ما و شما بینندگان ارجمند رقم بخوره. ما هم در خدمتتون هستیم.
تمنا می‌کنم خدمت شما. از کام اگر خاطر شریفتون باشه، شما هفته پیش به لطف حضرت عالی و مدد بینندگان محترممون کلیت برنامه با موضوع توسل پیش.
بله.
حالا بله. چند تا سوال از جلسه قبل ما نتونستیم بهش بپردازیم که امروز محضرتون عرضه می‌کنه. ما شما سوال اول اینه، توسل خودش به ذات خودش تنهایی معنی نداره. دوست عزیز بیننده فرمودن که توسل معنی ندارد، زیرا خداوند متعال همه چی دست خداوند متعاله، همه چیز رو میدونه، دیگه واسطه شدن اینجا معنی به عبارتی نداره. یه توضیح بفرمایید استاد.
بله، عرض کنم که اینکه خدا همه چی رو میدونه عالم هست، درش بحثی نیست. اینکه خدا قادر هست، قادر متعال هست، درش بحثی نیست. اما اینکه حالا چون عالم هست، چون همه چی رو میداند، پس بنابراین واسطه مثلا لازم نیست. خب همین بحث رو میشه در دعا هم گفت. خب مگه خدا نمیدونه؟ خدا میدونه.
بله.
اما در این حال به ما گفت شما دعا کنید تا من بهتون بدم. ادعونی استجب لکم. یعنی این که صرفا خدا میداند، عرض کنم که این کفایت نمی کنه. بله، خدا یه چیزایی رو میداند، ما دعا نکرده به ما میدهد. در تقسیم بندی دعاها در روایات هست، یه چیزایی هست که خدا میدونن، به علم خودشم عمل میکنه. مثل اینکه خدا میدونست نیاز ما را، به اینکه ما وجودمون اون موقعی که نبودیم نیاز ما بود، وجود ما نیاز ما بود، نبودیم که دعا بکنیم.
بله.
به قول مولوی، ما نبودیم و تقاضامون نبود. چون نبودیم اصلا، به قول ما طلبه ها سالبه به انتفاع موضوع، اصلا موضوعی نداشت. ما نبودیم که از خدا تقاضا بکنیم، اما خدا بود، عالم بود و به ما لباس وجود داد. یعنی نوعی گویا یک تقاضایی شکل گرفت، حاجتی شکل گرفت و خدا هم تقاضا را داد بدون اینکه حاجتمندی تقاضا ازش بکنه. اما همیشه اینطوری نیست. من مثال دیگر بزنم، آیا رزق آدم ها دست خدا هست یا نیست؟ رزق آدم ها دست خداست. خود خدا فرمود نحنو قسمنا معیشت ها، ما معیشت ها رو ما تقسیم کردیم. یا مثلا دارد که وفی السماء رزقکم، در آسمان ها روزیتونه، یعنی روزی دست خودمه.
بله.
تقدیرش دست خودمه. اما حالا که خدا که میداند نیازها رو میدونه، نیاز فقرا رو میدونه، نیاز اغنیا رو میدونه، نیاز همه رو میدونه، چرا میاد میگه که منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا؟ کیه که به خدا قرض بده؟ پس صرف این که خدا میداند، این به معنای سلب تکلیف از انسانها نیست. خب من بحث رو اصلا به گونه دیگر پیش ببرم. خدا میدونست به این که آدمی که گناه کرده خودش باید بره توبه بکنه؟ خب خدا میدونست.
بله.
اما فرمود که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءو، که اونهایی که ظلم به نفس کردن بیان پیش توی پیغمبر و استغفار بکنن، و استغفر لهم الرسول، پیغمبرم براشون استغفار بکنه، لوجد الله توابا رحیما، خدا را توبه پذیر و رحیم میابند. خب اینجا هم همین است، خدا خودش هست، خودش هم میدونه راه توبه هم که باز کرده، چرا میگه که بیان پیش پیغمبر؟ این همون واسطه گریست. پس بنابراین همونطور که اعمال ما واسطه قرب ماست به خدا، گاهی توجه ما به اولیاء خدا، این نکته بسیار مهم است، توجه ما به اولیاء خدا هم واسطه است برای نائل شدن به قرب الهی. ببینید چرا نکته توسل این است، چرا بقیه اعمال خیر، اعمال صالحه، بقیه اعمال میتونه واسطه قرب باشه؟ واسطه قرب یعنی چه؟ این ابزار قرب الهی بشه. چرا؟ به خاطر محبوبیت. یعنی وقتی که ما میگیم که مثلا قربتن الالله من این کار رو انجام میدم، یعنی چه قربتن الالله این کار رو انجام میدم؟ یعنی چون این کار محبوب خداست، محبوب خداست.
بله،
این نکته مهمی هست، به قول ما ملاک محبوبیت داره، محبوب خدا هست، من این کار را انجام میدهم که به قرب الهی برسم. خب این ملاک هست در اعمال صالحه، میگیم همین ملاک در توسلم هست. مگه پیغمبر محبوب خدا نیست؟
بله.
پیغمبر محبوب خداست. اظهار حب به پیغمبر، اظهار توجه به پیغمبر، عرض ارادت به پیغمبر، که همه اینا معنای همون توسل میده، اینا هم محبوب خدا هست. نکته اینجاست. پس ببینید همون ملاک محبوبیت که در اعمال صالحه هست و باعث قرب الله هست و همه هم قبول دارن، توسل به اعمال صالحه رو همه قبول دارن، همه میگن درست است، اصلا وابتغوا الیه الوسیله رو میگن، یعنی چه؟ یعنی توسل به اعمال صالحه. میگیم ملاک توسل به اعمال صالحه یک کلمه بیشتر نیست، با اون محبوبیت خدا، چون موجب قرب الله میشه به خاطر اینکه محبوب خداست. میگیم عین این ملاک در کجا هست؟ در توسل به اولیای الهی هم هست، چون خود اولیای الهی اولا محبوب خدا هستن. اتفاقا من میخوام بگم که این ملاک اونجا شدیدتره، خوب نهاد بکنید.
بله.
ملاک محبوبیت در توسل به اولیای خدا اشد و احکم از ملاک محبوبیت در اعمال صالحه ماست. اعمال صالحه ما کجا؟ دست و پا شکسته اعمال، تا ذات پاک رسول الله کجا؟
بله.
که خدا درباره پیغمبر دارد که، ببینید این آیه رو یادم است در جلسه قبلم احتمالا خوندم، اینجوری که تو ذکر بنده هست. ببینید نکته اینجاست،
بله.
میگد که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تا توی پیغمبر در بین مشرکین هستی میگه خدا عذابشون نمی کنه، یعنی وجود تو رحمت است برای اونها، در واقع وجود تو انقدر پیش خدا محبوب است و توی پیغمبر انقدر پیش خدا محبوبیت داری که همین که در بین ملتی باشی، حضور داشته باشی، از اون ملت عذاب برداشته شده. این یک، که در واقع توسل به ذات پیغمبر در این قسمت آیه. ادامه آیه توسل به فعل است، میگه و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، و خدا اونها را عذاب نمی کند، مشرکین را، و هم یستغفرون، در حالی که استغفار بکنن، یعنی اگر برگردن انابه و توبه و استغفار داشته باشن خدا عذابشون. این قسمت توسل به چیه؟ توسل به اعمال است. پس همونطوری که توسل به اعمال محبوب خداست و چون محبوب خداست باعث قرب الله می شود، توسل به ذات پیغمبر هم همون ملاک هست، بلکه شدیدتر است، برای خاطر اینکه
محبوبیت پیغمبر نزد خدا کجا و محبوبیت اعمال ما پیش خدا؟
بله.
عنایت بفرمایید.
بله.
پیغمبر ما محبوب خداوند است، همونطور که محب خدا هم هست پیغمبر، یعنی هم یحبه الله و هم یعنی هم خدا او رو دوست داره و هم او خدا رو دوست داره، هم محب الله هست و هم محبوب. پس بنابراین این نکته مهم است، توجه به اون ملاک. خب حالا با یه آیه دیگر من این بحث رو تمام بکنم که بگیم که بله توسل چون خدا همه چی رو میدونه دیگه واسطه لازم نیست. خب ما جواب نقضی میدیم، میگیم چون خدا همه چی رو میدونه پس دعا هم لازم نیست، در حالی که دعا میشه گفت که دعا لازم نیست. در قرآن هست که اگر دعایتون نباشه خدا اصلا بهتون توجه نمیکنه، اصلا نگاه بهتون نمیکنه. لولا دعاکم میگه که اصلا خداوند بهتون نگاه هم نمی کنه، یعنی نگاه رحمت. پس معلومه که خدا رحیم هست، اما برای اینکه رحمتش متوجه من بشود من باید یه حرکتی بکنم. حرکات دیگه مختلفه، یکی از حرکت هایی که من میکنم برای جلب رحمت الهی چیه؟ همین اعمال صالح است، یکیش دعاست. لذا بعضی از چیزا رو خدا تا من دعا نکنم به من اصلا نمیدهد.
بله
در روایات هم هست، اول میگه دعا بعد من بدم. پس بنابراین این تا اینجاش جواب نقضیش. اما جواب حلی که عرض کردم، یک بخش جواب حلی این است که ملاک محبوبیت، ملاک محبوبیت همونطور که در اعمال صالح هست، در اعمال در توجه به ذوات اولیای الهی هم هست. نکته سومی که میخوام عرض بکنم، ببینید خداوند این که بگیم که واسطه نمیخواد، خدا نیاز به واسطه ندارد. این نکته مهمی است. بعضیا خیال میکنن که چون خدا نیاز به اسباب ندارد، به اسباب چون نیاز ندارد پس توجهی هم به اسباب ندارد. نه، این دوتا غلط است. این نکته ظریفی است. ببینید دو مطلب است. یک، آیا خدا نیاز به واسطه دارد؟ نه خیر، ندارد به هیچ واسطه. مستقیم با عبد خودش در ارتباط است، میشناسه عبدشو، بصیر هست، علیم هست، اصلا به هیچ چیز نیاز نداره. این یک سخن. یک سخن دیگر، آیا خداوند در این عالمی که آفریده و عالم اسباب و مسببات هست، آیا خداوند بدون اسباب کاری انجام میدهد یا نه؟ میگیم نه. اینش هم درست است دیگه.
بله.
خدا هم اگر در این عالم، با اینکه نیاز نداره، نیاز نداره ذاتن، اما عالمش رو خدا عالم اسباب آفریده. پس اینکه ما بیایم این دوتا رو خلطش بکنیم بگیم آقا چون خدا نیاز نداره پس بنابراین اسباب رو بذاریم کنار، میگیم نخیر، خدا نیاز نداره اما عالمی که آفریده عالمی چیه؟ عالم اسباب است. لذا در روایت، این روایت رو شیعه و سنی با هم نقل کردن، که خدا ابا دارد از اینکه کاری را بدون اسباب انجام بدهد، یعنی حتما در این عالم مشیت خداوند و مصلحت خداوند بر این است که از مسیر اسباب. این نکته بسیار ظریف.
خیلی متشکرم. یه نکته رو اگه صلاح بدید محضر بینندگان محترمم عرض کنم، چون برنامه به صورت زنده و مباشر تقدیم دیدگان شما میشه، با موضوع توسل این هفته انشالله در خدمت شما، چون هر چه به ذهنتون میرسه خوشحال میشیم با برنامه خودتون در ارتباط بگذارید. گویا دوستان بزرگوارم میگن که تماس تلفنی داریم. آقا یونس از سرخس، عرض سلام و ادب و احترام داریم محضرتون، نماز طاعتون قبول بشه انشالله. آقا یونس بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت مجری گرامی و استاد محترم آقای رستم نژاد.
سلام
و
سلام
قبول درگاه اخلاق ان شاء الله قرار بگیره
ان شاء الله.
من آقای خدمت کارشناس محترم برنامه سه تا سوال داشتم. یک سوالم این بود که استاد توضیح بدن که دو تا آیه از قرآن، یکی قضیه توبه حضرت آدم، می‌خواستم بپرسم کلمات چی بود، چون تو برخی روایات اومده این کلمات، در روایات اومده که به ائمه علیهم السلام نام برده شدن، بعد در آیه 180 سوره اعراف آمده خدا را دارای نامهای نیکو است. تو این روایات هم مصداقش معرفی شده، ولی از استادم خواستم یک نظرشون رو بگم. بعد سوال دومم اینه که این آیه 35 مبارکه سوره نور هم یک توضیح بدن. بعد این سوال سوم اینه که در سوره آخر سوره مجادله، آیه آخر سوره مجادله این قضیه دشمنان چیه که خدا میگه اگه دشمنتون حتی اگه پدر یا مادرتون هم بود با اونها دوستی نکنید. میخواستم استاد توضیح بدن که این دشمنی در چه حدی باشه که یعنی پدر یا مادرمون هم اگه دشمن بودن
باشن
دوستی نکنید.
چش مطرح میشه جناب آقای یونس بزرگوار، ان شاء الله بیننده باشید.
خیلی ممنون،
دست شما درد نکنه. گیرنده هاتون سرکار خانم مدرسی، علی سلام ادب احترام داریم محضر شما، بفرمایید. سلام عرض میکنم محضر شما.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر باشه. تاهاتون قبول میکنم خانم مدرسی، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد. ببخشید یه سوالی داشتم، در مورد آیه 80 سوره مبارکه انعام، الا اون قسمتش الا ما یشاء ربی شیئاً. میخواستم که توضیحی راجع به این قسمت آیه و به خصوص این شیئاً منظورشون چیه، چه چیزی یا اگه که خدا بخواد. خیلی ممنون میشم، متشکرم، خدا نگهدار.
تمنون میکنم. چشم، آیه 80 سوره مبارکه انعام را حاجی ان شاء الله. بله حاجی، الان آمادگی دارید جواب بدید؟
بله، البته من اون آیه مربوط به آخر سوره مجادله رو دقیقاً متوجه نشدم، حالا نگاش میکنم
اگر ببینم. صلاح بیدید حاجی، حالا اینا رو آماده بفرمایید همکارانم لطفا، فقط یک میان برنامه ببینیم.
بله،
فردا شب اولین شب قدر ان شاء الله، مرا دعای خیرتون میرسید نکنید، یک میان برنامه ببینیم، برگردیم در خدمت شما بزرگوار خواهیم بود.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الله، يا ربي يا ربي يا ربي يا الله، يا
خب الهی شکر، الهی شکر، از سویدای دلم شکر گذارم خداوند متعال و در جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دعاگوی شما بینندگان محترم هستیم در بهترین شب و روزهای خدا. فردا هم دیگه وارد لیالی قدر میشیم، خیلی ازتون التماس دعا داریم پدران، مادران، علما، گذشتگان، همه اونایی که بین ما بودند و اسیر خرابه‌ها خاکند، انشاءالله از دعای خیرتون بی‌نصیب و بی‌بهره نفرمایید. حضرت دوستان تلفن‌ها رو شنیدیم، صلاح می‌دونید تلفن‌ها رو پاسخشو بگذاریم در فراز پایانی برنامه، بحث توسل رو پیش ببریم حضرت استاد، بعد انشاءالله به پاسخ سوالای بینندگان هم می‌پردازیم. حاجا توسل که فرمودید معنی نداره، خداوند به همه سرهای ما آگاه هست، پاسخش رو دادید. حالا فرمودن که توسل اگر صحیح هم باشد، توسل به مرده دیگه لااقل معنی نداره اینجا، فقط توسل به زنده صحیح هست، زیرا صحابه بعد از پیامبر متوسل به عموی پیامبر می شدند.
بله. ببینید این که بگیم که توسل صحیح هست فقط به زنده اما نسبت به مرده صحیح نیست، این باید سوال بکنیم که ملاکش چیه؟ چرا توسل به مرده میگه صحیح هست؟ معذرت بخوام، چرا توسل به زنده صحیح هست؟
بله.
و به مرده صحیح نیست؟ ملاکش چیه؟
به صرف این که پیامبر نبی مکرم اسلام وفات کردن دیگه، حالا محضر
میگه صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ یعنی ما الان دنبال ملاک باید باشیم. اگر با رحلت مثلا یک پیغمبر رسالت او هم میمرد،
بله،
میگیم خب بله رسالتش هم دیگه رفت تموم شد، اما مرگ و حیات ربطی به اون منصب معنوی ندارد. یعنی به عبارت دیگر ما چرا به ولی خدا متوسل میشیم؟ چون ولی خداست. ولی خدا بودن که مرگ نداره، زنده و مرده نداره. ببینید بله. دقت تو این مسائل بسیار مهم است.
بله.
ما به شخص پیغمبر، یعنی به جسم نفسکش پیغمبر که متوسل نمیشیم. نکته
بله.
اینجاست.
بله.
ما به خاطر اینکه او رسول است داریم به او متوسل میشیم. این رسالت مرگ و حیات دارد؟ از مرگ و حیات نداره. یعنی ببینید توجه به این نکته مهم است. ما وقتی که میگیم که یا رسول الله، در واقع درست خطاب به شخص کردیم، اما از باب این که او رسول خداست. خب رسول خدا الان مگه برای ما رسول خدا نیست؟
بله.
الان ما باید ایمان بیاریم. یعنی به چی ایمان بیاریم؟ به رسالتش، به این مقامش. پس ببینید ملاک توسل و صحت توسل، ملاکش، معیارش، اون منصب الهیشه.
بله.
اون منصب الهی مرگ و حیات ندارد. این نکته اول. نکته دوم این است که ببینید در توسل فاعل حقیقی کیه. ما وقتی که متوسل میشیم به اعمال، خوب عنایت بکنید، متوسل به یک واسطه‌ای میشیم به نام اعمال صالحه، که این اعمال صالحه دست ما رو بگیره، به خدا ما رو برسونه و مقرب عندالله بشیم. پس اعمال صالحه فقط واسطه هست برای اینکه دست ما رو بگیره ببره بالا. در قرآن هم هست، میگه که والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح آدمو بالا میبره. یرفعه یعنی بالا میبره. عمل صالح خودش کاری نیست، فقط ما رو میخواد ببره یه جای دیگه. اونی که ثواب میده، اونی که فاعل حقیقیه، اونی که مزد میده، اون عمل صالح من نیست. عمل صالح من ابزاره برای اینکه خدا توجهی به من بکنه، رحمتی به من بکنه، ثوابی، عقابی خدایی نکرده اگر عمل ناصالح باشه. پس بنابراین آنچرا که مهم است در همه اینها، فاعل حقیقی در همه اینها خداوند است. در توسلش هم همینطوری. شما وقتی که در توسل متوسل میشی، متوسل میشی به شأن و جایگاه یک شخص که چه بکنه؟ که خدا برای تو کاری بکنه. خوب عنایت بکنید؟ پس این شخص چه بمیرد چه نمیرد، فاعل حقیقی در تمام توسل ها کیه؟ خداست.
بله.
خوب عنایت بکنید. بله. این نکته بسیار مهمی است. اینا راحت میان میگن که آقا زنده باشه میشه، بمیره نمیشه. بگیم یعنی چی؟ مغز توسل اصلا به این نیست، به این نیست که شما بگید بمیره نمیشه اما اگر زنده باشه. خوب اگر تحلیل بکنیم، یک نکته‌ای که اینجا هست جناب آقای آقایی، نکته بسیار ظریفی است. اینی که اینایی که بین زنده و مرده در توسل یا در تقاضا، مثلا حالا آدم متوسل میشه یه تقاضایی هم میکنه دیگه،
بله،
در این تقاضاهای تقریبا خارق العاده، تقاضاهای تقریبا غیر معمول، یعنی تقاضای طبیعی نیست. میره اونجا میگه که مثلا مریض منو شفا بده.
بله.
تقاضای خاصی بله. داره دیگه. بله. حالا گاهی شفاعت مثلا، گاهی میگه برای من طلب حاجت بکن. به هر حال تقاضاها همه اینها فاعل حقیقیش که خداست.
خداوند متعال.
و او همیشه حی لایموت است. ببینید نکته. بله. اونهایی که میگن بین زنده و مرده فرق است در توسل، اون پس پرده مخشون یه چیز دیگه است. و اون این است که مثل که فاعل کیه؟ خود این شخص ولی یه خداست. زنده باشه میتونه، حالا که مرده نمیتونه.
بله.
ما میگن اصلا فاعل اون نیست. در همه توسل ها فاعل حقیقی خود خداست، خود خدا. توجه به این ولی معصوم و این ولی خدا ما را وصل میکنه به خدا و در واقع توجهمون به سوی خداست. منتها از این مسیر، این نکته اگر این نکته را انسان دقت بکنه، اون وقت میبینه که شاید بشه گفت اونهایی که بین توسل به زنده و توسل به مرده فرق میذارن، نوعی دچار یک لغزش فکری هستن. اونا خیال میکنن کار رو ما از زنده میخواهیم. اینطور نیست. زنده خودش واسطه است. کار رو ما حقیقتا از خدا میخواهیم. این نکته دوم. یه نکته دیگه هم عرض بکنم. خب حالا رسیدیم به این که آیا حالا فرض پیغمبر ما از دار دنیا بره، من اگر از او چیزی بخواهم آیا فایده ای دارد یا ندارد؟ من یکی دو تا نمونه از آیات قرآن بیارم، از این دست آیاتی که فوایدی را برای مرده ها قرآن ذکر کرده. آیش خوب نهایت بفرمایید.
بله.
این آیه قرآن در سوره بقره داریم راجب تالوت، اون ماجرای تالوت رو وقتی که میاره میگه، یه آیه داره میگه وقال لهم نبیهم، پیغمبرشون گفت، چون این داستانی هست که یک جوان گمنامی را خداوند منصوب کرد برای فرماندهی یک جنگ، فرماندهی یک جنگ، رفتن پیش پیغمبرشون خواستن که یه فرماندهی برای ما تعیین بکن، که تالوت رو تعیین کرد، یه بگو مگوهایی داره، اونا نپذیرفتن، گفتن یعنی چی این از طرف خدا نیست، و اینو تو خود به خود پیغمبرشون میگفتن، تو خودت داری منسوب میکنی، ما قبول نداریم. او پیغمبر فرمود نه این از طرف خداست. دلیل خواستن، آیه خواستن، آیه یعنی یک نشانه، یه نشانه بیینی که ما بدونیم که از طرف تو نیست و از طرف خداست. این آیه نازل شد و قال لهم نبیهم، آیه بعد رو دوستان بیارن، داره و قال لهم نبیهم، پیغمبرشون اینجوری جواب داد ان آیت ملکهی، نشانه فرمان روایی تالوت این است، ان یعتیکم تابوت فیه سکینت من ربکم و بقیت مما ترک آل موسا و آل هارون. عنایت بفرمایید.
بله.
میگه یه تابوت، تابوت در اینجا به معنای این تابوت فارسی نیست، به معنای صندوقچه است.
بله.
این صندوقچه بود که بنی اسرائیل گمش کرده بودن. میگه اون صندوقچه رو ما برمیگردونیم، صندوقچه که گمش کردید و نتونستید، زمین و زمان رو به هم دوختن که پیداش بکنن نتونستن.
بله.
این صندوقچه رو بهتون برمیگردونیم، درش دو چیز است، یک فیه سکینت من ربکم، اولا یک آرامشی است از جانب پروردگار، یعنی همین که این صندوق برگرده یه آرامشی برمیگرده، این یک. دو و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون، یک بقایایی از ما ترک آل موسی و آل هارون هم درش هست. وقتی که گفتیم ما ترک یعنی چه؟ یعنی طرف مرد، ما ترکشه.
بله.
مرد، پس موسی دیگه نیست، آل موسی پیامبرانی بودن، اونا هم دیگه نیستن، آل هارون هم نیست، اونا رفتن مردن، اما تو این تابوت یک بقایایی از ما ترکشون در اونجا هست. تحمله الملائکه، این تابوت رو، این تابوت میدیدن فقط داره راه میره جلو جلو، خیلی عجیب است، معجزه بود برای خاطر اینکه فرشتگان این رو رو دوششون، رو شونه هاشون داشتن هم میکردن. تحمله الملائکه، ملائکه حملش، اونا ملائکه رو نمیدیدن اما تابوت رو میدیدن، تابوتی که جلو جلو داره میره و میدیدن با چشمشون، حسن میدیدن. میگه این نشانه این است که اون فرمانده ای که منصوب شده از طرف خداست. خب از این آیه چه استفاده میشه؟ از این آیه استفاده میشه ما ترک پیامبرانی که از دار دنیا رفتن، حالا در روایت هست که اون ما ترک عصای حضرت موسی بود، نعلین حضرت موسی بود،
و بعضی از متعلقاتش مثل بعضی از لباس ها و کمربند و مثلا این چیزای خوب. خب سوال این است که عصای حضرت موسی، لباس حضرت موسی، نعلین حضرت موسی، حضرت موسایی که دیگه از دار دنیا رحلت کرده رفته، امروز فایده دارد؟ ببینید امروز برای نسل‌های بعد سکینه و آرامش رو از جانب خدا داره هدیه میکند. این تابوتی که این چیزا توش است، بدن خود حضرت موسی نمیتونه خوب عنایت بکنی؟ حضرت موسایی که از دار دنیا رفته عصای او همچنان مفید است، اما مقام و منصبش هیچ فایده‌ای ندارد. چطور فایده نداره؟ تمام اینا برمیگرده به اون مقام، برمیگرده به اون شأن رسالتیش. عنایت بفرمایید. این یک آیه. آیه دیگه که من معمولا بهش استشهاد میکنم برای این که بگیم که اصلا فاعل حقیقی در تمام اینها خداست. حضرت موسی زنده باشد یا نباشد، اونی که میخواد انجام بده خداست. فاعل حقیقی در تمام معجزات خداست. خدا فاعل حقیقی است، نه بشر. ببینید این آیه‌ای که در ارتباط با داستان بقره هست، خب قابل توجه است. سوره بقره اصلا نامش برگرفته از همین داستان است. داستان بقره بازم داستان قوم حضرت موسی هست، در این که قرار شد یک گاوی رو، بقره به معنی گاو است، یک گاوی رو قربانی بکنن. هی سوال کردن، هی پیچیده کردن کار رو، هی چه رنگش چیه، پوستش چیه، علامتش چیه، چاقی لاغری رو و خیلی چیزا رو سوال کردن. هر دفعه ای هی فضا تنگتر تنگتر تا منحصر شد به یک گاو در کل اون منطقه جغرافیایی که بنی اسرائیل زنده. و اتفاقا اینا نفراتشون هم زیاد بود، واقعا هم زیاد بود، جمعیتشون زیاد بود. خب در یک گاو منحصرا خداوند فرمود این گاو رو قربانی بکنید. خیلی جالب است، قربانیش بکنید. خب قربانی که میکنیم گاو دیگه میره، دیگه زنده نیست، دیگه ذبح شده، زهاق روح صورت میگیره. بعد از این که قربانیش کردید، گوشت گاو قربانی شده را خداوند فرمود که فضربوه به بعضی، بعضی از این رو بگیرید بزنید به بدن مقتول و اون مقتول زنده میشود. ببینید حالا صحبت از یه داستان است که خدا فقل نضربوه به بعضها، یعنی بعضی از گوشت این مقتول را بزنیدش به پیکر اون آدم مقتول. حالا اون آدم و شخص مقتول بوده که زدن و اون مقتول هم بیدار شد. خب این داستان چی به ما میگه؟ این داستان میخواد بگه که حتی اینجا دیگه دست حضرت موسی هم نیست. حضرت موسی مثلا نبود، با اینکه زمان حضرت موسی است، تمام این پیغام ها و پسغام ها همه مال حضرت موسی است، وحی رو موسی دریافت میکنه از جانب خداوند و از جانب مردم به خدا داره نقل میکنه، همش واسطه حضرت موسی است. اما مردم مأمور شدن به ذبح اون گاو، خدا هم میگه فذبحوها، بنی اسرائیل ذبحش کردن، نه حضرت موسی. دست حضرت موسی هم حتی نخورد، اونا ذبحش کردن. اونا ذبحش کردن، میگه ما گفتیم که حالا که ذبحش کردید این گوشت حیوان مذبوح را بزنید به بدن اون جوان مقتول و اون بیدار بشه. و بعد میگه بیدارم شد، بیدارم که شد، میگه کدالکه یحیی الله الموتا، خدا همینجوری مرده ها را زنده میکنه. استفاده ای که از این آیه میشه استفاده لطیفی است و اون این است که فاعل حقیقی که خداست،
خداوند.
موسی زنده بود اما هیچ نقشی ندارد اینجا، فقط پیامبر است، فقط پیام رسان است، کار رو دیگران دارن انجام میدن. بعد اینجا بحث یک گاوه، یک گاوی که نه زنده باشد و کاری بکنن، نه ذبح بشود و خدا باز میخواد کاری بکند با گوشتش. بعد میگه کدالکه یحیی الله الموتا، آقا میگه گاو را گوشتش رو بزن، کدالکه خدا خودش این کار رو میکند. پس ببینید این داستانا رو آدم وقتی که نگاه میکنه، خدا انواع و اقسام خودش هم میگه، میگه ولقد صرفنا صرفنا، میگه ما مثالهای مختلف را در قرآن گردوندیم. این گرداندن یعنی انواع و اقسام مثالها رو زدیم، از مرده ها مثال میزنه، از زنده ها مثال میزنه، از پیامبران مثال میزنه، از حیوان هم مثال میزنه. در همه اینها یه چیزی میخواد بگه، نه عیسی اون با دم عیسوی خودش کاری بود، ببینید، نه اون عرض کنم خدمتتون که مثلا
عصای موسی،
عصای حضرت موسی.
بله.
احسن عصای، ببینید در عصای حضرت موسی خود موسی خبر ندارد این عصا را پرت بکند چه میشود.
بله.
خودش خبر نداره، لذا میگه بعضی جاها حضرت موسی اونور فرار کرد، یعنی وقتی که انداخت دید که مار شده میگه موسی هم از اون طرف فرار کرد، بعد میگه ما بهش گفتیم لا تخف، کجا داری میری، خود بگیرش. ببینید موسی پرتاب میکنه، پرتاب کننده است، اما نه تبدیل کننده عصا به یک حیوان. پس ببینید خدا انواع و اقسام مثال ها رو میگه، من در قرآن زدم برای اینکه بگه فاعل حقیقی در تمام اینها خودم هستم، در همه اینا خودم هستم. اون وقتش نتیجه، پس اون موقعی که پیغمبرم زنده هم بود من متوسل به او میشدم، در واقع او وسط بود، من متوسل شدم حقیقتا به کی؟ به خدا، به خدا متوسل. او فقط مسیر بود. این نکته مهم است، نیاییم تقسیم بکنیم بگیم این به زنده می شود به مرده نمی شود، بگیم زنده و مرده نداره. چرا؟ برای اینکه فاعلی که این کار را انجام میده او همیشه زنده است، او زنده و مرده نداره. اینا را اگر دقیق بشیم اون توحید ناب قرآنی انشالله نصیب همه ما میشه. من دیگه بیشتر از این سلام نمیدونم که بحث رو ادامه بدیم، چند تا تلفن
در مورد رو دیگه توسل ببندیم مباحث رو،
ببینم اگر وقت هست. خب دیگه چقدر فرصت داریم؟
ما تقریبا 20 دقیقه زمان داریم آقا.
خب ببین
سوالات هم هست، یک سوال دیگه در مورد توسل هست، این وعده رو خدمت بینندگان محترم میدم، سوالاتون به دست بنده حقیر میرسه. چشم، به مجرد اینکه بحث توسل انشالله به یک جنبندی برسیم وارد سوالات شما بزرگواران خواهم شد. آقا سوره اسراء آیه 57 فهمدن که آیه اولائک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ربطی به توسل نداره، این کلا مربوط به بت هاست. این هم یه مختصر بفرمایید و بریم پاسخ تلفن ها رو بشنویم.
ببینید با این اطلاق نمیشه گفت ربطی به توسل ندارد، این و با این اطلاق هم نمیشه گفت که این در ارتباط با بت هاست. اتفاقا در ارتباط با بت ها نیست، قطعا نیست. چرا؟ برای اینکه ببینید آیش رو دوستان زحمت بکشن بیارن، من ترجمه و تفسیرش رو اجمالا بگم. میگه اولائک الذین، اولا اولائک و الذین مال ذوی العقول است.
بله.
مال بت‌ها پس نمیتونه باشه، چون بت‌ها سنگن، چوبن مثلا، یا ابزارن، فلزن، هرچی هستن. بت‌ها رو نمیگن الذین، اینجا اولائک اومده، الذین یعنی آنانی که، آنان به اشخاص یعنی به انسان اطلاق میشه، یا به مثلا فرشته. اولائک الذین یدعون یعنی آنانی که، آن کسانی که یدعون اونا رو به عنوان خدا میخوانند، خود آن کسان یبتغون الی ربهم الوسیله، خود اون کسان برای رسیدن به قرب الهی ابتغاء وسیله میکنند، یعنی دنبال وسیله میگردند. پس ببینید این قطعاً بت مراد نیست. چرا؟ برای اینکه بت ها کجا دنبال وسیله میگردن؟ وسیله رو اگر مخصوصاً به معنای چی بگیریم؟ به معنای اعمال صالحه. بت یعنی دنبال اعمال صالحه است. پس این به معنای بت نیست. اولائک الذین یدعون میتونه مثلا درباره حضرت عیسی مسیح باشه. یعنی اونهایی را که حضرت عیسی مسیح را خدا میدونن یا ملائکه و فرشتگان را خدا میدونن، یدعونه یعنی در واقع به عنوان خدا اینها را میخوانند. میگه خود عیسی و خود این ملائکه‌ای که یک عده اینا را خدا میدونن، اینها برای خاطر اینکه به خدا، به قرب الهی برسن، ابتغاء وسیله میکنن، یعنی خودشون دنبال وسیله میگردن. حالا وسیلهشون چیه؟ خوب عنایت بکنید. میگه وسیلهشون ایهم اقرب. اگر باز اینجا چون ادبی هست من مجبورم حالا هم بگم هم دیگه ازش عبور بکنیم یه مقدار با سرعت بیشتر. اگر مراد از این وسیله وسیله فقط مثلا به معنای اعمال صالح باشه، ایهم اقرب دیگه معنا نداره. حالا بنابر یک تفسیر باید بفرماید ایها اقرب.
بله.
یعنی ایوها ضمیر چی بیاره؟ ضمیر مؤنث بیاره، در حالی که ایوهم آورده ضمیر جمع مذکر آورده.
خب این هم باز البته چون نکته ادبی داره من به همین مقدار اکتفا کردم. این که حالا این وسیله به معنای اعمال صالح هست یا به معنای وسیله به معنای عامش، یعنی هم اعمال صالحه و هم عرض کنم که به معنای توسل، توسل به ذات، به اولیاء الهی، اینم ظاهر آیه حد اقلیش این است که اعمال صالح رو میگیره، قطعا اعمال صالح رو میگیره.
خیلی متشکرم. حالا سوالات توسل اون تقریبا تمام شد. از بیننده از یونس، آقا یونس از سرخس رو تماس گرفتن.
بله.
سه تا سوال داشتم مثلا سوالا. بله. رو چون یادداشت فرمودید دیگه.
من یک اشاره
توبه کرد. حضرت آدم رو چون فرمودن. بله. آیه چی بود؟ آیه 35 سوره نور و آیه آخر سوره مجادله رو یه معنی دقیقی از حضرت عالی می‌خواستن.
بله.
میشنیم آقا.
بله ببینید در ارتباط با حضرت آدم، این که اوائل سوره بقره است و تلقا آدم و من ربی کلمات، میگه حضرت آدم برای اینکه توبه بکنه از خداوند کلماتی رو تلقی کرد، یعنی کلماتی رو دریافت کرد، اون وقت فتابه، یعنی با اون کلمات اومد توبه کرد. برای اینکه اون کلمات چیه؟ خب حرفای هست دیگه تو روایات، بقیهش دیگه توی روایات اومده. مثلا در زید همین آیه، آیه اگر اشتباه نکنم 37
سوره بقره،
بله سوره که سوره بقره است، آیه 37 باید باشه. ببینید در زید این آیه جلال الدین سیوطی از علمای اهل سنت در کتاب الدر المنصورش که تفسیر روایی هست، روایات مختلفی رو از منابع اهل سنت جمع میکنه که این در واقع یا حمید و به حق محمد، یا علی به حق علی، و این یا فاطر و به حق فاطمه، این پنج تنه اصلا در ارتباط با همین پنج تنه، میگی که در واقع همون توسل دیگه. آیه رو ببینید، آیه این است، فتلقا، تلقی کرد، دریافت کرد، آدمو، آدم، من ربهی، از جانب پروردگارش، کلماتن، کلماتی را. اینجا مطلق گفته. بله. اون کلمات چیه؟ عرض کردم در منابع اهل سنت اومده که اون کلمات همین یا علی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، و همینطور به حق امام حسن و به حق امام حسین، یعنی پنج تن را قسم میده که از این دعاهای بله. معروف است. بله. در روایات این اومده، یه بخشی از روایات حداقل اینه، یه بخش دیگر هم میگن که نه مثلا کلمه استغفرالله بوده، هرچی بوده. پس بنابراین این یک نکته که اون وقت میگه بعد از این بود که فتابه، یعنی آدم توبه کرد، آدم توبه کرد و خدا هم توبهش رو پذیرفت. در منابع اهل سنت هست، دوستانم دارن نشون میدن، اگر اشتباه نکنم ظاهرم باید دارالمنصور جلال الدین سیوطی باشه که کلماتی که در اینجا هست، مثلا میگه سعل، البته این عبارتش خلاصه خلاصه است، سعل به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، یعنی سوال کرد خدا رو، خاص خدا رو به حق اینها. خب این خودش نوعی توسله. اینایی که دارم میگم این مال الان، این صفحه‌ای که دوستان آوردن مال جلال الدین سیوطی است، از علمای اهل سنت، یعنی همون دارالمنصور هست. پشت سرم همینطور چند روایت هست، چند روایت هست. پس این در ارتباط با سوال اول. سوال دومش در ارتباط با آیه نور هست. آیه نور رو اجازه بدید من این رو، چون خیلی بحث سنگینی داره.
بله.
الله نور السماوات والارض، مثل نورهی که مثل مشکات، میاد درباره آیه نور. آیه نور در سوره نور اومده، آیه 35 سوره نور که از آیات، از درر آیات است به تعبیر بعضی از بزرگان ما، یعنی شاید از توحیدی ترین آیات الهی همین آیه است.
بله.
و اونجا میاد میگه مثال نورش مثل یک چراغی هست که در مصباحی باشد، مصباحی که در زجاجه، یعنی در یک شیشه‌ای باشه، چون شیشه نور رو راحت‌تر منعکس میکنه و شفافتر میکنه. مثل یک کوکب دری هست، ستاره درخشانی هست که از یک درخت مبارکه زیتونه، چون زیتون باز بیشترین اشتعال توسط زیتون، یعنی روغن زیتون اتفاق میفته. میگه نورش به گونه‌ای است که لا شرقیه است و لا غربیه. الان نور آفتاب وقتی که به یک طرف درخت میخوره یا به یک طرف خانه، به اون ورش دیگه نمیخوره، اون ورش تو سایه است. میگه این نور به گونه‌ای است که لا شرقیه و لا غربیه، یعنی به طور مساوی به همه جا میخوره. ببینید مثال است، یعنی میخواد بگه که این نور کامل، همه طرف نور، همه جانب نور، نور واقعا،
هیچ سایه ای نداره. بعد میگه که این نور به گونه ای است که تا به اینجا میرسه نور و علی نور. همه اینا رو میگه، میگه همه اینا مثال است. یضرب الله الامثال للناس. فکر نکنید که خداوند این نور هست، این نوری که شما با چشمتون میتونید ببینید اشعهش رو، نه، این مثاله. لذا میگه و یضرب الله الامثال للناس، خدا به عنوان مثال اینو داره میگه. خب این آیه نور رو من اجمالا بیان کردم و الا میگم این خودش یک جلسه مفصل میخواد، خیلی هم تو داره، خیلی تو داره. اما آنچرا که لازم است بگم، میگه آیه بعد وقتی که مثال نور الله و الله نور و السماوات و الارض رو میزنه، نور آسمان ها و زمین خود خدا هست و نورش به این صورت هست، میگه فی بیوتن، این نور در خانه هاییست. عجب، در باره آسمان و زمین، نور آسمان ها و زمین فرمود در خانه هاییست. فی بیوتن، در خانه هاییست که اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. خب در زیل همین آیه، در زیل همین آیه، در همین دارالمنصور جلال الدین سیوطی عرض کنم که سوال میشه که مثلا طرف سوال میکنه، میگه خانه امیرالمومنین رو نشان داد، بعد سوال کرد که آیا اون خونه هم از این خونه هاست؟ فی بیوتن هست؟ فی بیوتن، در بیوتی که خدا اجازه داده ترفیعش را، بلند آوازگیش رو خدا اجازه داده. میگه آیا اینه؟ میگه پیغمبر فرمود هی من افاضلها، این که از اون برترین هاست، اون قله هست، این که رأس الهرم هاست، اینات فرمودید. پس معلومه که این مثال نور که آسمان ها و زمین را فرا میگیره و نور خدا هست، میگه فی بیوتن، در بیوت اهل بیت هست. بعد پشت سرش آیه رجال لا تلهیهم بیع ولا تجارت عن ذکر الله میاد که آیهش هست. پس بنابراین اینم دوستان زحمت کشیدن، البته یک روایتش آوردن و الا روایات دیگه هم هست که حضرت میفرماید بله، خانه امیرالمؤمنین و خانه حضرت زهرا از اون فی بیوتی نیست که نور الهی اینجاست. اینم آیه دومش،
سوال دومشون. حالا سوال سومشون هم آیه آخر سوره مجادله رو یک معنی بفرمایید.
بله، باز دوستان زحمت بکشن این آیه رو بیارن، آیه مجادله آخرش، ولا تجد قوما یوادون من حاد الله، این آیه هست. میگه که اگر دوستان این آیه رو پیدا کردن، آخرین آیه سوره مجادله، ولا تجد قوما، بله این آیه، ببینید این آیه میگه که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، میگه تو نمییابی قومی که ایمان به خدا و روز آخر دارن، تو نمییابی اینها را که یوادون من حاد الله، دوستی بکنن با کسی که دشمنی با خدا میکنه. یعنی کسانی را که دشمنی با خدا و رسولش میکنن، تو نمییابی که اینا برن دوستی بکنن با این دشمنان خدا. ولو کانو آباهم، ولو اینکه اون دشمنی کنندگان با خدا پدرانشون باشن، با پدران خودشون هم دوستی نمی کنن. چرا؟ برای اینکه اینا دشمن خدا شدن. یعنی دشمن در واقع در اینجا دشمنی به معنای مقابله هست، نه اینکه کافره، مشرکه. همه مشرکین لزوماً حاد الله و رسول نیستن، یعنی نمیان به میدان و به جنگن. این داره اون کافر حربی رو میگی که در مقابل خدا ایستاده. لذا میگه ولو کان آباهم، ولو اینکه آبایشون باشه یا فرزندانشون باشه یا برادرانشون باشه یا عشیره و فامیلشون باشه، اگر پدران، فرزندان، برادران و خواهران و عشیره انسان با خدا و رسولش دشمنی، حاد الله، یعنی در مقابل خدا و پیغمبر بایستن، میگه که ما باید با اونها قطع ارتباط بکنیم. این خلاصه آیه و الی آخر دیگه، بقیهش حالا ظاهرا همین قسمت رو این بزرگوار سوال داشت که این دشمنی چه دشمنی در اینجا حاد الله و رسوله، در واقع یعنی در مقابل خدا بایستد. اما یه وقتی نه، فقط کافر است، صد در سبیل الله نمی کنه، فقط خودش اعتقادم به اینجا نرسیده که ایمان بیاره. اون رو ببینید در جای دیگه ما اتفاقا داریم، میگه که
و صاحب هما فی دنیا معروفا، اگر پدر و مادر اگر مشرک هم باشن، میگه در دنیا فرزندان باید با اونها چی؟ مصاحبت معروف داشته باشن. البته اطاعت در شرک و اینا نه، در معصیت اطاعت نباید بکنن، اما در این حال میگه که چی؟ در دنیا یعنی در امور دنیایی باید اطاعت از پدر مادر بکنن.
حضور 4 دقیقه تقریبا ما زمان داریم.
بله.
تلفن خانم مدرسی هم که حضور اشاره فرمودید، سوالات بینندگان محترم دستم رسیده.
این اینی که گفتم مال همون نفر اول بود، مال خانم
مدرسی رو اشاره نفرمودین؟
نه، اون آیه 80 سوره انعام
میتونیم ما در 3-4 دقیقه بهش بپردازیم
اگر دوستان سریع تر بیارن. آیه
80 سوره انعام، بله خیلی سریع بهش بپردازیم.
بله. و حاجه قومه، این آیه رو هم دوستان زحمت بکشن، یعنی در واقع درباره حضرت ابراهیم است. میگه که قوم حضرت ابراهیم با حضرت ابراهیم محاجه کردن، یعنی احتجاج اومدن، استدلال کردن، قبول کردن، قبول نکردن. میگه قال، ابراهیم در پاسخشون فرمود که اتحاجونی فلا، شما درباره خدا دارید با من بگو مگو میکنید، و قد هدانه، در حالی که خدا هدایتم کرده، شما دارید درباره صاحب اختیار اصلی من که هدایتم کرده دارید با من بحث میکنید. ولا اخاف ما تشرکونه به، من از اون چیزایی که شما به شرک ورزیدید من خوفی از اینا ندارم. سوال این خانم بزرگوار این است که این الا ان یشاء ربی شیئا، این به چه معناست؟ اینو در واقع سوال کرد. میگه من خوفی و بیمی از این که شما مشرک بشید و از این چیزایی که شما شرک ورزیدید من خوفی از اینا ندارم. ببینید اینها یک منطقی داشتن مشرکین به این که میگفتن که مثلا خدایان ما به تو غضب میکنه، مصیبت برات وارد میشه، یعنی خدایان ما این کار رو میکنه. حضرت ابراهیم داره جواب میده نه خیر، از دست خدایان شما کاری بر نمیاد، منم از اینو نمیترسم، الا اینکه خدا بخواد، نه خدایانی که الا ان یشاء ربی شیئا، اگه مصیبتی بخواد بر من عارض بشه از جانب خدا باشه است، و الا من از این بت‌های شما نمیترسم، اینا چون نه نفعی به حال من دارن و نه ضرری. پس الا ان یشاء ربی شیئا در واقع بیان این نکته هست که میخواد بگه که از بت‌های شما هیچ کاری بر نمیاد، اینا نمیتونن به من نفعی برسونن و نه ضرری، اونی که نافع هست، اونی که ضاره اون خداست. این آیه هم به همین اندازه.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. سوالات هست ان شاءالله.
بله.
اگر عمری باشه در جلسه بعد محضرتون تقدیم می‌کنم. اونجا سر سفره قرآن کریم مهمان ویژه خداوند متعال هستیم. اونجا در ماه مبارک رمضان فردا شب هم اولین شب لیالی قدر، خیلی از مردممون در سراسر این عالم پهناور حاجا قرآن ها رو بر سر می‌گیرن، خدا رو به حضرات معصوم قسم میدن و ان شاءالله ازشون می‌خوان که بهترین ها رو براشون در شب‌های قدر رقم بزنه. حتی یه جمله بگم، یک جمله بگیر، یه سرخطی با امید فردا رو بیهوده از دست ندیم. چی بخوایم از خدا در حد 30 ثانیه، 1 دقیقه؟ خیلی ها بودن، من عرضم اینه دعا کنیم اونایی که بین ما بودن، یادمون دادن این مسیر رو، پدران، مادران، علما، بزرگا، اساتید، و اینکه یک جوری هم دعا کنیم حضرت استاد اگر سال دیگه آمد و شب قدر دیگری شد و به هر حال ما نبودیم غبطه نخوریم.
بله. ببینید این که ما قرآن رو بالای سر میگیریم در واقع قرآن رو واسطه داریم قرار.
بله.
خودمون رو زیر سایه قرآن، به همینش وفادار باشیم و از خدا بخواهیم که خدایا واقعا قرآن بالای سرمون باشه. اصلا این یک معنا داره، این که میگه قرآن رو بالای سر بذار و با خدا حرف بزن.
بله.
قرآن رو بالای سر بذار، ببینید شب قرآنه، شب قدره.
بله.
از خدا بخواهیم که قرآن در دل ما بره، قرآن را فهم کنیم، با قرآن رفیق بشیم. اگر با قرآن رفیق شدیم همه شب ما شب قدر است. شب قدر رو به عنوان نماد زندگی من دارن بهمون نشون میدن، زیر سایه قرآن نفس بکش. میگیم در شب قدر تقدیر یک سال دیگه.
بله.
میگه شب قدرت زیر قرآنی، یک سالت رو زیر قرآن باش. این خودش یک بحث تربیتی است. من دعا میکنم خدایا آنچه به خوبانت میدی در این شب، آنچه از بهترین ها به بهترین هات میدی، نصیب همه ما و همه بینندگانمون و همه مؤمنین و مؤمنات در اقصی نقاط عالم هر جا که هستن، نصیب همه شون و همه ما بفرما.
الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین. دست شما درد نکنه، شاد و پیروز باشین. دست شما درد نکنه از اینکه بیننده برنامه بودید. عاجزانه از محضرتون التماس دعا داریم. بدرود یا علی مدد. خدا نگهدار.
صلی علی محمد.